أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
رسول الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در شرایط و آداب کلی نماز بود که صحبت سیف مهمترین اصل در باب نماز که مسئله حضور قلب باشد. فرمودند که مسئله حضور قلب گویا پایه برای بسیاری از دیگر شرایط نماز هم هست و غرض نهایی از عبادت به وسیله حضور قلب حاصل باشد. قرار نمایی از عبادت چه بود؟ در مواقع گذشته به تناسب با توابیر مختلف این رو بیان فرمودم که حالا به تعبیر عبودیت است، به تعبیر تسلط نفس است و قرآن یه تعبیر دیگه در این عبارات آمده در این بس که اجماع شده رسلا فرق کردیم میتونم قرار نمایی از عبادت این است که وجود انسان همه مسخر در تحت ارادت الله بشه و اراده خداوند بر انسان حاکم بشه. یه مقدار این اگر اجازه بدیم بیشترش توقف بکنیم، بعد انشاءالله وارد بحث بعدی بشیم. این که انسان اراده الهی بر وجودش تسلط پیدا بکنه و نفسش مسخر در تحت ارادت الله بشه، دو تا مرتبه یا دو تا تفسیر داره. تفسیر اول این است که مثل مؤمنین عادی انسان حالش اینطور باشه که هر چیزی رو که خداوند متعال امر فرموده و دستور داده انسان اطاعت بکنه. این یه تعبیر است از اینکه ما تسلیم اراده خدا باشیم و مقبول اراده الهی. یعنی این وقت رو فرمودید اراده ما بشه پیرو اراده خدا، به این شکلی که خدا هر چیزی که اراده کرد سعی بکنیم، تلاش بکنیم، ما هم همون رو اراده کنیم. این مرحله اوله که ازش اطاعت هم تعبیر میکنیم. انسانی که عبد مطیعه خصوصیتش اینه که خداوند متعال هر چه اراده فرموده و هر چه را که خداوند دوست داره عبد مطیع هم همون را اراده میکنه. یه مرحله عالیتر و برتر از این هست و آن این هستش که انسان اصلا اراده خودش در اراده الهی به تعبیر فانی میشه، دیگه از خودش در برابر خداوند متعال اراده نداره. تو حالت اول انسان برای خودش استقرار داره، خدا امر میفرماید، بعد ما تصمیم گیری میکنیم، فکر میکنیم، براپایی میکنیم، مسائل و مفاسد رو میسنجیم، همت میکنیم، اراده رو بر اراده خدا منطبق میکنیم. این مورد حالت اوله که مؤمنی که دنبال اطاعت خدا هست معمولا اینجوریه. مرحله بالاتر و عالی‌ترش اینه که اصلا انسان ازش غیر از اون چیزی که رضا خدا هست اصلا دارید نمیاد. یعنی یه اراده که تو قلبش میاد حتما تحت تأثیر اراده خداونده، از خودش اصلا استدلالی نداره. ای برمان سلام دستور فرمودن که مؤمن باید از حالت اول به حالت دوم برسه. در حالت اول ما مجاهده میکنیم تا تابع اراده خدا باشیم، در حالت دوم خود به خود انسان بر طبق اراده خدا رفتار می‌کنه. کسی که تو حالت اول معصوم نیست، چون همیشه بین اراده خدا و عملش اراده خودش واسطه است و این اراده خودش اگر بیاد اطاعت میشه، اگر نیاد میشه معصیت. اما کسی که در حال دوم قرار داره، یعنی ارادهش فانی در اراده خدا هست، اصلا دیگر این ازش اراده این نمیاد، این کسی هستش که معصوم هست، معصوم از گناه، نه معصوم به اون معنی که پیامبران و ائمه علیهم السلام اسمت دارن. از گناه معصوم هیچ وقت خلاف رضای خدا انجام نمیده. مؤمنی که به مقام کمال رسیده حالش اینجوریه که وقتی میخواد یک کاری انجام بده به قلبش چیزی میفته و میدونه که اینی که به قلبش میفته همیشه از جانب خدا به قلبش میفته، یعنی خودش برای خودش مستقلاً تصمیم گیری نمیکنه، نه اینکه اول با فکرش و عقلش چیزی رو تشخیص بده بعد مجاهده کنه و تلاش بکنه تا ارادهش رو بر طبق اون اراده الهی قرار بده. اگر انسان بخواد به هدف عبادت برسه به اون معنی حقیقی و واقعیش، در واقع باید به این حالت دوم برسه که در واقع نفسش بشه جندالله، قوای نفسش بشه جندالله، بدنش بشه مطیع خداوند، که اصلا بین او و بین اراده الهی هیچی فاصله نشه، تمام وجودش محو در اراده الهی باشه، که مقام اندهای دارم سلام و شیعان از مخلصین اینا که اصلا اینجور هستن، یعنی اینها در مقابل اراده خدا اصلا دوراهی واسهشون وجود نداره که دیگه بخوان الان حالا مخالفت بکنن یا مخالفت نکنن، اصلا بیر از اراده خدا ازشون نمیاد، ندا در مقام اسمت هستن و تخلق بهش ممکن نیست. حالا فهمده اگر کسی بخواد این اراده خدا تو وجودش حاکم بشه، تمام وجودش در مقابل اراده خدا تسلیم بشه، باید حضور قلب داشته باشه، باید خودش رو در محضر خداوند احساس بکنه و به خدا توجه بکنه تا این حال عبودیت و بندگی کمکم در وجودش حاکم بشه. خب مثلا حضور قلب پایه عبادت، اگر در عبادت انسان حضور قلب نداشت، یاد خدا نبود، اثر عبادت بر انسان بار نمیشه. اینجا به مناسبت دیگه نسالی رو مطرح فرمودن که سروران انشاءالله خطابه که همه همه ادماش منده هست میکنم، ولی باید امارات رو بازم بخونی و از نسالی و مواعدی در کتاب هست انسان قلبش اثر رو بدیده و سکان بکنه. تو خلاصه قلبه میگیم فرمان که مبادت باش که عمرت به بشارت نکره، اینجا نشه که 40 سال 50 سال از اون به فکر داره، هر روز کم چند بعد نماز بخونیم، اما از آثار حقیقی نماز چیزی در وجود تو حاصل نشد. خداوند متعال نماز به تعریف یادش ارائه داده و آثاری رو بر نماز بار کرده، فرموده ان الصلوات تنهان فحشاء و منکر، نماز انسان رو از فحشاء و اعمال زشت باز میداره، فرموده صلوات معراج مؤمنه، فرموده قربان متقین است، قربان چیزی که میگیره تقرب هست به انسان رو خدا نزدیک میکنه. اگر کسی سالیان از عمرش گذشته و نماز هم میخونه ولی این حالات و این خصوصیات تو وجودش حاصل نشده، باید پی ببره که نماز نمیخونه نماز واقعی نیست. طبعا اگر انسان نماز واقعی خونده باشه، امکان نداره که وعده های الهی در موردش محقق نشه. با اون نقطه اساسی که محور نماز است و ممکن ما ازش غافل باشیم و نماز میکنیم اونو در ما حاصل نشه، اون نقطه اساسی کجاست؟ اون نقطه اساسی این مسئله حضور قلب، یعنی نماز که میخونیم خودمون رو در محضر خداوند احساس نمیکنیم. اینطور نیستش که در نماز واقعا با خدا اونس بدیم، نماز واقعا با خدا ارتباط برقرار کنیم، از بنده که از آقا اکبر میگیم احساس کنیم که الان در محضر خدا ایستادیم، چون که خداوند دیگه دارای اون پراتب از عظمت و بزرگی هستش ارتباط برقرار میکنه. حالا چرا اینطور میشه؟ عواملش رو انشاءالله این دفعه که وقت نمیشه احتمالاً در جلسات بعدی به تفصیل عوامل از بین رفتن حضور قلب و راههای تحصیل حضور قلب رو انشاءالله میفهمم انشاءالله در جلسات بعدی میخونیم. الان بیشتر بحث در این است که انسان سعی و بارفی و زندگیش نسبت به نمازش احتمال پیدا بکنه و دائما نمازهاش رو بررسی کنه، یعنی به تعبیر هر یه نمازی که میخونه بعد از نماز بشینه به قلب خودش مراجعه کنه، حال خودش به مروری کنه، ببینه این نمازی که خوندهش آیا ازش جان گرفت، زنده شد یا زنده نشد. اگر زنده شد که اون مقداری که باید نماز اثر بکنه اثر کرد یا اثر نکرد. اگر انسان نماز خونده بعد از نماز دید حالش همون حال قبلیه، یعنی توجهش به دنیا، تمرکزش بر یاد خدا، حضور قلبش بعد از نماز مثل قبله، به اون این نماز تقریبا هیچ اثری در وجود نداشته، تقریبا نماز شد دست رفته. اگر نماز میخونه احساس میکنه که بعد از نماز یه تغییری کرده، یه مقداری از این عالم دنیا دلش کنده شد، یه مقداری توجهش کم شد، خب این زمینه این هستش که انشاءالله نمازش شرایط مناسبی درش هست، امید این هستش که این نماز بهره داره که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه و آله
فرمودن که مثل انسان نماز گذار مثل کسی هستش که در مقابل خانهش رودخانه ایست نهر دلال وجود داره، روزی 5 بار در این آب دلال میره خودش شستشو میشه و بیرون دنیا تعمیر شده، پاکیزه شده، این آلودگی که می‌فرمایند یه بخشش آلودگی گناهان و معاصی و امثال این هاست، یه بخشش که خب برای مؤمن آقای آلودگی معاصی نیست، آلودگی به عالم کثرته. انسان وقتی مثلا صبح نماز صبح می‌خونه و تنباش انجام میده، میاد وارد زندگی روزمره بشه، غرق در توجه به عالم دنیا میشه. حالا اگر که کاسب غرق در کسب و کار میشه، اگر محصل غرق در فکر مسائل درسی و بحثی، اون تمرکزی که نسبت به خداوند داره، اون تذکر و یادآوری که بعدش نسبت به خداوند داره، به تدریج در طول روز کم میشه. خداوند نماز ظهر رو قرار داده که انسان نماز ظهر رو به جا بیاره. اگه نماز ظهر رو با شرایطش به جا بیاره، باید بعد از اینکه نماز ختم شد یه حضور قلب کاملی دوباره نسبت به خداوند متعال پیدا بکنه، زمینه غفلت از وجودش بره بیرون، بیشتر یاد خدا باشه، بیشتر اونس با خدا پیدا کنه. باز دوباره یک توقف حاصل میشه، انسان میاد توی زندگی دنیا وظایفش رو انجام بده، باز دوباره نماز عصر رو قرار بکنه که انسان در هنگام عصر دوباره حضور قلبی پیدا کنه. این که سنت ائمه علیهم السلام و سنت خود علیه اصحاب صلی الله علیه وسلم برای این بوده که نمازها رو پنج وعده جدا جدا میخوندن، ظهر رو جدا میخوندن، بطور عصر رو در وقت عصر میخوندن، باز معتر در وقت معتر به حال رفت اشا، برای اینکه هر کدوم از این نمازها حالا به تعبیر عامیانش مثل یک بنزین زدن میمونه، انسان بنزین میزنه اینو مصرف میکنه، باز نماز بعدی دوباره باید داره خوشی پر بکنه وجودش رو از یاد خدا، از توجه به خدا تا عمل بعدی. تذکر اون در قلبی که از نماز برای انسان حاصل میشه، سبب میشه که انسان در بین این نماز و نماز بعدی از گناه حفظ بشه. یعنی هر نماز در واقع میگه به حفظ و نگهداری نفس انسان است تا نماز بعدی. میفرماید این ملاد و خلاصان انسان داشته باشه، خودش رو محک بزنه، ببین نمازهایی که میخونه واقعا اثر میکنه تو قلبش رو اثر نمیکنه، و اگر اثر نمیکنه چرا اثر نمیکنه؟ و خدا نگرده این طور نشه که سالیان سال از عمرش بگذره و عبادت هم به حساب ظاهر میکنه، برای که با دست خالی از این دنیا حرکت کنه به طرف عالم آخرت، در عالم آخرت یک شرمساری و خجالت در نزد خداوند متعال نداشته باشه، و اونجا که وارد میشه اونجا بهش میگن خودی از امر کاری از کار گذشته دیگه، اون زمانی که میتونستی جبران بکنی و اعمال صالحه انجام بدی تمام شد دیگه، فرصت از دست رفت. امروز که روز مهلت و عمل است، امروز همت بکن، تلاش بکن و در مسیر خدا قدم بردار و از مسیح عالم طبیعت خودت رو جلا کن و بسرع به حلال اولی و نعمتهای سرمدی حرکت کن. حالا انشاءالله این مواعظ رو مطالعه می فرمود، چون بالاخره قدم هم مورد غیر از بحث علمیش که ما هست کنم، اون یک حالی می خواهد توجهش انشاءالله با مطالعه حاصل می شود. در حال حالا شیطان چکار می کنه که انسان معمولا نمی تونه این نماز واقعی رو به جا بیاره و این اثر در قلب انسان حاصل نمیشه؟ شیطان با ترفندهای مختلف وارد میشه. یه سری ترفندهای کلی داره شیطان، یه سری ترفندهای جزئی. ترفندهای کلی یه سری تفکرات غلطیه که خیلی موقع در ما هم نهادی نمیشه، برای همیشه تو وجودمون باقی میمونه. مثلا یکی از اینها اینه که میگه حالا فعلا وقت زیاده، تو فعلا خیلی عجله نکن، حالا فعلا هم نماز رو درست نخوندی نخوندی، انشاءالله بعدا سر فرصت توبه اساسی میکنی، انشاءالله بعدها عابد و واحد میشی، سالم میشی، خوب میشی، دست از گناهان برمیداری. فعلا دوران جوانی سالم که در جوانی خوب بوده چی شد کی پیدا میشه در جوانی اهل عبادت و بندگی باشه. به هر حال انسان همیشه موکول میکنه سعادتش رو به آخر، به آخر عمرش، که در روایت هم آمده که آفت توبه تصریفه دیگه، انسان این دیگه صحبت صحبت انشاءالله بردن انشاءالله بردن. خب این تصریف توبه و عرب انداختن توبه انسان دیگه قلبش باید خارج کنه، باید انسان بشینه فکر کنه اولا که یک کجا مرمون که ما زنده باشه، اینقدر آدم ها بودن دوربر ما که در همین سنین جهانی در بود افتادگی و بیستادگی و سیستادگی و بریم تا جلو زد شب سرش نوزاشتن و بارش تو بلند نشدن، تو بلند شدن و بارد کردن خوب بشن تمام شد، کسی زمانت نگرده که ما زنده باشیم، یه وقت بعدا یه روزی تصمیم بگیریم بگیم حالا از امروز خودم اصلاح بکنیم. وقتی زمانتی در کار نیست، انسان نمیتونه با امید یک روزی باشه که اون روز معلوم بشه که برسه یا نرسه. ثانیا مسئله دوم که مشکل درست این است که حالا فرد به عمر انسان هم بود، خدا به انسان هم مهلت داد، ولی انسانی که در زمان جوانی نمیتونه توبه بکنه و از دنیا دل بکنه، چجوری ممکن است که در زمان پیری که ریشه های معصیت و محبت دنیا تو وجودش فراوان شده و این درخت معصیت در درونش تمام شده، اون موقع بخواد توبه بکنه؟ همیشه میگن اگر انسان قرار است توبه بکنه، اگر قرار است درخت معصیت رو از ریشه بکنه یا قطع بکنه، یه موقعی باید این کار رو بکنه که هنوز نهاله، هنوز نازکه، ما از پس مقابله کردن باش برمیان، هر کسی این انسان بالاتر بره در معصیت و قفلت، روز به روز این حال در انسان شدیدتر میشه. بلا همیشه در کتابهای اخلاق و سیر و سلوک و مباحث معرفتی نوشتن مثلا اگر کسی خودکشی اصلاح بکنه، بهترین موقعش اول جوانی است. اگر اول جوانی شروع کرد به اصلاح موفق تره، هر چی دیرتر بشه کار سخت‌تر میشه، مثل یک چوبی مونه که همونطور که رشد میکنه سفت‌تر میشه، یه خم کردنش و جهت دادنش مشکل‌تر میشه. اینکه معلومه که بریم دنبال جوانها فرمی ها میکرد عرض خالیه، جوانها کسایی که نوجوان هستن احداث اینها مثل زمین بیش میمونن راحت میشه اینها رو دوش کشیم داد در مسئول سلام به خاطر اینکه رنگ و بو نگرفتن. کسی که رنگ و بو نگرفته اگر اول رنگ و بوی الهی بگیره، خیلی راهش هم بادر آسان تر نسبت به اون کسی که مسیرش مشخص شده، مدتا در این مسیر غلطی بوده، حالا بخواد خودش رو اصلاح کنه. پس وعده به توبه در آینده دو دانشگاه عملی داره، یکی اصلا معلوم است آینده ای باشه، دوم که هر جا آینده رفتی باشه کار دشوارتر میشه. دوم این وسوسه که شیطان میکنه انسان رو از راه خدا باز میداره این است که انسان رو به شفاعت اهل بیت علیهم السلام امیدوار بکنه، بگه تو خیلی سخت نگیر، خدا بزرگه، اولیاء خدا هستن، انشاءالله دستگیری میکنن، حالا هر کاری هم کردیم خیلی به جای بر نمیخوره و امثال این تمام میکن. خب این هم یه واقعیتی است که درش نمیشه شک کرد. در روایات هم آمده که اگر انسان واقعا محبت خدا و اولیاء خدا در قلبش باشه، هیچ وقت به جهنم نمیره. این مسئله کافری است، شک و تردیدی هم درش نیست. یه واقعیتی است که خب بعد این حسنتون لا تضر مع الله سیئه، محبت امیر المؤمنین یک کسانی است که هیچ گناه و سعیه ای با وجود محبت امیر المؤمنین اثری به انسان نمی کنه و ذره برای انسان نداره. با انسان گاه این را می شنه یه خب پس بالاخره ما در همدالله محبت امیر المؤمنین در قلبمون هست، پس هر رو هم کردیم ما به کردیم دیگه خیلی فهمی نمی کنه، نماز اول وقت خوندیم، آخر وقت خوندیم، به حضور قلب خوندیم، به حضور قلب خوندیم، بالاخره مسلمان شفاعت خواهند کرد، انسان دستگیری خواهند کرد. این هم یک بحث هست هست که مختلف بین شیعیان و اهل محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام طبیعتا این وسوسه بیشتر. خود مسئله شفاعت یک واقعیتی است در عالم، از اسباب نفوذ شیطان هم هست. انسان در برابر این باید چجوری بایسته؟ دیدم چند تا نکته در موردش هست. نکته اول اینه که خب خود برنامه علیه السلام اگر باشه حتما دستگیری میکنه، شکی نیست و محال عقلی سگست با محبت امیرالمومنین وارد جهنم بشه. ولی این اول کلام است که این محبت امیرالمومنین رو انسان تا موقع مرگ با خودش نگه میدارن یا نمیدارن. چه بسا انسان هایی که اوائل کار محبت امیرالمومنین بودن، تو مسیر حق و سلام بودن، بعدا در اثر معصیت و کوتاهی آهسته آهسته محبت از در میشون رفت و نعوذ بالله بعضی شدن از دشمنان امیرالمومنین بودن که در تاریخ نیاج رو دیدیم. باز خدا به کسی ضمانتی نداده که تو رو با محبت امیرالمومنین از دنیا بیبریم و هر کسی در دار امتحان و ابتلا هست باید ببینه که خداوند متعال این محبت رو در وجودش واسه نگه میداره یا نگه نمیداره، به تابع عمل و تلاش خود انسان. توی روایت هم گفتن دعا بکنید که این محبت امیرالمومنین و ایمانی که بهتون دادن آری و امانت نباشه، از خدا بمان که خدا این محبت رو مستقر قرار بده، مستودع نباشه، یک امانتی نباشه که نعوذ بالله قبل از مرگ انسان از انسان اینو پس بگیرن و جاش در وجود انسان خالی بشه. اگه بخواد انسان اینو نگه داره یا وجود شما مورد مرگ، باید چیکار کنه؟ با عمل صالح اینو نگه داره، چون عمل و مسامحت و مشابهت رفتاری هستش که محبت میره. شما هر کسی که رو خواهی نسبت بهش محبت پیدا کنید باید خودتون همرنگ اون بکنه. اگه انسان خودتون همرنگ اون کرد محبت هم میاد، اگر خودتون همرنگ اون نکرد محبت کم کم میره. که حضرت فرمودن من تشبه هر بقامون فوقه من هم یا من تشبه هر بقامون او شکرنیتون هم بمون. اگه انسان رفتارش مثل اونها نبود روز روز محبتش هم کم رنگ میشه. یه مسئله هست. مسئله دوم اینه که حالا فرض کنید محبت امام علیه السلام تو موقع مرگم موند. محبت امیرالمومنین مراتب داره. به همون مقدار مرتبه‌ای که از محبت هست به همون مقدار هم عذاب جهنم و آتش جهنم رو از انسان دور میکنه. اگه محبت امیرالمومنین تمام مراتب نفس انسان رو پر کرده باشه تمام مراتب آخرت انسان هم میشه نور و رحمت و بهجت و سرور و بهش از لحظه مرگش همینجور قرد در نعمت و نور میشه تا مرحله قیامت. اما اگر محبت امیرالمومنین یک قسمت های از وجود انسان ازش خالی باشه عالم آخرت که عالم ظهور و برود قلب انسان و درون انسان هستش بعد از جهاش میشه آتش بعد از جهاش میشه نور. خب ما همه محبت امیرالمومنین خداوند نعمت گذاشته داریم همه همون میگیم زیارت از امیرالمومنین با عشق و محبت از دورم مثلا یاد امیرالمومنین میکنیم قلبمون متأثر میشه. ولی خب خودمون تجربه کردیم سر خیلی از دراجه که برای ما میگیریم از واجبات محرمات بیم و مستحبات و مکروهات خیلی جا هستش که آدم میدونه الان حقیقا ما از مدن دوست دارن که این کارو نکنیم دوست حالا از کنه ها بگیریم تا بگیریم شده کچیکتر دیگه کچیکتر هاشه دیگه همه هم بهش مبتلا هستیم بگیریم الان اینجا هایی که بود خط نکنیم خدا بیشتر خوشحال میشن و بیشتر خوشحال میشن. مثلا بنده نوعی طلبه هستم میشن کنار رفیقم بگو و بخند و وقتم خلاص میکنم. خب پیش خودم و خودم میدونم که اگر که وقتم خلاص نکنم خلاصی از خودم راضی تره. خب اگر من محبت دنیا و محبت امیرالمومنین رو ترجیح میدم این معنیش نیستش که بس محبت امیرالمومنین همه وجود من رو پر نکرده یه جایی هستش که محبت دنیا توش هست حالا ولی به قدر این که بشونم بگو بفن کنم وقتم خلاص کنم میدونم که اگر زیاد بخوابم امیرالمومنین خوشحال نمیشن اگه باید اندازه بخوابم اندازه بخورم میدونم باید تعادل داشته باشم ادب داشته باشم نسبت به پدر مادر نزدیکان بزرگتر و همه این کوتاهی ها که انسان ریشهشو بررسی میکنه میفهمه که پس یعنی یه مراتبی از وجودش هست که محبت امیرالمومنین سعاد و بره اونجا رو پر نکرده. همینا تو عالم و آخرت نور ورود پیدا میکنه. محبت امیرالمومنین تا اون جایی که هست نوره و نور اجازه ورود ظلمت رو به نفس انسان نمیده اما اونجاش که خالیه خالیه دیگه. لذا فرمودن که محبین امرم علیه السلام تو آخر و آخر قیامت همه جون با شفاعت نجات پیدا میکنم. چرا؟ چون اونی که ته ته قلبش محبت داره آخر کارش حتما نورانیت است و رحمت. اما تو این لایه های دیگه نفس انسان محبت امرم مومنین نیست که اینا فکر تو برزخ نور پیدا میکنه بعدش تو سکرات مرگ نور پیدا میکنه اونجا دیگه شفاعت خبری نیست. شفاعت خبری نیست نه اینکه شفاعت اصلا میگه نیدونی شفاعت از لحظه مرگ شروع میشه به شرطی که انسان محبتش تمام وجودش رو پر کرده باشه. ولی که اون اصل محبت فقط باید ته قلبه قالب محبتی دیگه هستن که ته قلبش محبت دارن ولی در لایه های دیگه اصلی از محبت نیست. تا شفاعتش من فقط در قیامت رو پیدا میکنم تو مراتب دیگه قبل از قیامت خیلی از انسان ها از شفاعت بهره‌ای ندارن. یعنی مرگشون مرگ خیلی دشوار است. شب اول قبلشون خیلی دشوار است. فشار قبل دارن، وحشت و تنهایی قبل دارن، توی برزخ مدت ها در مشکلات به سر میبرن تا بره 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 به قیامت که محل ورود عام به وجود انسانه. اونجا محبت امیرالمومنین سعاد و بره یهو ظهور پیدا بکنه از انسان دستگیری بکنه انسان رو یکسره بکنه و درب بدش. ولی تا قبل بود میخوایم چیکار کنیم؟ حالا مهمتر و دشوارترش اینه که انسان بدونه که براهل قبر و سرزخ و همیزاده اینها برای هر کسی که اصلا اعمالش دور میکشه. یه تعبیر اینجا در کتاب هست این تعبیر عجیبه مفهمان داره بعضی ها شاید خود عالم برزخ میلیون ها میلیون سال دور بکشه. خود عالم برزخ حالا حساب و کساب و تطایر کتب و سرات و میدان و اینا در جای خودش هم محفوظ برای بعضی از نفوس که سیرشون کنده و درکشون کوچیکه خود سیر عالم برزخ و سیر کردن برزخ گاهی میلیون ها میلیون سال طول میشه. خب اگه راه به این دشواری و به این طولانی هست انسان نمیتونه بگه من یه محبت اگر امیرالمومنین علیه السلام در قلبم هست همین مقدار ما رو بشه دیگه حالا اعمال صالح داشتیم داشتیم نداشتیم دیگه نداشتیم. پس دو رو تجربه دیگه این که کسی نماحت نگرده این محبت همیشه در وجود انسان بماند. دوم اینه که این محبت از اون همه روشن انسان رو پر نکنه انسان به نجات ابدی دست پیدا نمیکنه. طبیعتا باید انسان باید همت رو باید عمل صالح انجام بده، روز به روز تلاش رو بنه تا محبت خدا و محبت رسول خدا پیغمبر علیه السلام اینا محبت خدا جدا نیستش دیگه. این محبت امرم رو که میگیم این محبت الله نمادش امرم رو میدن، این محبت رسول الله نمادش امرم رو میدن، محبت خدا و ماجر خدا نفس خودش به تمام وجودش سرایت بده تا دیگه اصلا غیر از مخت خدا چیزی در وجودش باقی نمونه. اما توجیه سومی که شیطان داره انسان معمولا میاره و ما هم معمولا به اینها مبتلا هستیم، حالا ممکنه که با رسمان این حرفا رو نزنیم چون در طول تاریخ یه عده‌ای بودن این حرفا رو رسمی میگفتن، خیلی صراحتا مکتب داشتن مکاتب بلوغ که میگفتن آقا گناه بکن حرجی هم برات نیست، اهل بیت دست تو میگیرن و اباحه‌گری میکردن به بهانه محبت. هم ما این حرفا رو نمیزنیم، در زبان میگیم نه باید اطاعت خدا کنی تقوا پیشه کنی، ولی ته قلب خیلی از ماها ناخودآگاهی که اینا هست ناخودآگاه تنبلی که میکنیم وقتی میگیم میگیم به خودمون میفهمیم که نه ته ته قلبمون گویا تکیهمون مثلا به اون محبت هست، تکیهمون مثلا به این هستش که ایشالله دست اونو میگیرم، یا تکیهمون به این مسئله سوم هستیم امیدوار میشیم به رحمت الهی و به امید رحمت الهی دیگه کوتاهی میکنیم، میگیم بابا خدا رحیم، خدا رحمان، خدا خوش آمده، ان الله یغفر الذنوب جمیعا و خدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد و صفای دیگر از بگفت فرضا دیگه، حالا تو تو گناه کردیم خدا که بخیل نیست که مردان حرفا میزنن یا چه کار کار میکنی، میگن تو بگیری خدا بخیل به خاطر کار دیگه آدمو میذاره جهنم مثلا فرق نه، بعد از اینکه حالا جدیدن رفت بده که ما اصلا خدا شما رو مقبول نداریم که آدم جهنم ببره، ما یه خدای قبول داریم و خدا خیلی مهربانه که ما مثلا شناخت و معرفت جدیدی در باب خدا مثلا پیدا کردیم، قابل از اینکه خدا کسی جهنم نمیبره، خداوند روز اول هم فرموده ما کسی جهنم نمیفرستیم، ما تو آخرت اعمال خود شما رو شما تحقیق میدیم ببین چیکار کردی، تو خودت هستی که با دست خودت خودت از خدا دور میکنی. به تعبیر بعد از دنیای الهی محمد باقر ازا فرموده بودن فقط خداوند متعال که نوره، از نور مطلق که اصلا عذاب متناشی نمیشه، اگر عذابی هست در دنیا هست بخاطر دوری ماست، خورشید که تاریکی درست نمی کنه، خورشید واقعا نور میده، ولی اونی که تای اقیانوسه از نور خورشید انقدر بهش کم میرسه که میگن تاریکی مطلق. خداوند متعال هم فرمود خدا الله نور السماوات والارض، خدا نوره، انسان ها یا به طرف نور میرن یا اینکه از نور به طرف ظلمات میرن، به طرف ظلمات میرن یعنی چی؟ یعنی خدا بهشون ظلمت میده، خدا که ظلمت نمیده که وقتی نور میشن از نور خود به خود نبودن نور اسمش چی میشه؟ ظلمت. حالا خدا تو عالم ظلمت خرج نگرده به این معنی که بیاد یه تاریکی غیر از مثلا جداگونه خلق بکنه، بدی خلق بکنه، شر خلق بکنه، بدی ها و شر ما همش به خاطر نبودن رحمت و خیر. خب ما معمولا میگیم خداوند چه از خداوند مهربون، برای خدا خیلی مهربون، از خدای مهربون عذاب میاد نه از خدای مهربون عذاب نمیاد، ولی شما که بخوای از خدای مهربون از رحمتش بهره مند بشی باید این کاسه وجودت رو به بارون رحمت خدا بگیری که رحمت تو جمع بشه، اگر که کاسه وجودت رو بگردی خب خوش میمونه از رحمت خدا خالی میمونه. پیامبران الهی نمیدن یه خدای تعظیم کنن، خدای بد اخلاق مثلا شکنجهگر دوردوی اذیت کنی که شما دست مثلا به سیاستی بزنید مثلا شما را اذیت میکنید، اولا گفتن چیکار بکن که با این خدا مهربون بیشتر اونس برقرار کنید که اگر اونس برقرار نکنید خودت ضرر میکنید، بیشتر از اینکه چیزی نگفتن که اونا فقط راهنمایی کردن که اگر تهدید کردن ما را اعمال خودمون تهدید کردن که اعمال خودمون وقتی که از خدا دور میشیم میشیم مظهر غضب خدا، مظهر غضب خدا یعنی موجودی که خودش از خدا دور کرد، نه اینکه ما رفتیم طرف خدا، خدا یه صفتی داشته که اسم غضب، با ما با غضبش معامله کرد، در واقع خوش کردن به خدا میشه مظهر غضب. حالا تو آیات قرآن هم ببینید همیشه شماست نمایی که کافران چی هستن؟ یخرجون هم بلن نوره لد ظلمات، از نور به طرف ظلمت حرکت میکنن، یعنی از خدا به طرف غیر خدا حرکت میکنن، با حاصل دور شدن این از خدا میشه غضب خدا، میشه عذاب، میشه چیه، همه اینا از نفس خودشونه، اینا از جانب خداوند نیست. پس اینکه بگیم خدا رحمت داره، خدا مهربونی داره، خدا خیلی تو هستش، اینا دلیل بر این نمیشه که حالا ما کارمون تو آخرت چیه؟ درسته، خب حالا خدا دریای رحمت داره، خب برای دریای رحمت استفاده کن. نه اینکه بگیم خدا دریای رحمت داره، پس من اینجا میشینم که رحمت سراغم بیاد. ما باید بریم خودمون رو اون رحمت نزدیک بکنیم. بعد میفرمان قرآن متعال این پیامبرانی که فرستاده، کتاب‌های آسمانی که فرستاده، فرشتگانش، اینا همه مظاهر رحمتش هستن. میشه آدم تو دنیا بشینه از این مدار رحمت استفاده نکنه و همشون پشت بکنه، پیده ای که خدا رحیم هستش، چون خدا رحیم من کارم درست میشه، من کار نمیشه خاطر رحمت خدا درست نمیشه. اونایی هم که تو آخرت از رحمت خدا بهره میبرن، اونا همهایی هستن که تو قلبشون با خدا یه سراسر داشتن، یه رابطه با خدا رحم داشتن، به خاطر همون رابطه ای که تو قلبشون با خدا داشتن از رحمت خدا بهره بردن و استفاده کردن. یعنی درسته تو روایت هم داریم که افرادی هستن که قرض دارن گناه هم تو آخرت که میرن رحمت خدا شامل حالشون میشه. ولی اون رحمت خدا یعنی چی؟ یعنی همون که قلبش با خدا یه رابطه داشته، یه توجهی داشته، یه عبادتی داشته، ناعدن داشته که یه شرمندگی داشته تو بعد از روایات داریم، یعنی همون شرمندگی تو آخرت دستشون میگیره به همون مقدار از رحمت خدا بهره. اما اگه ناعوذبالله انسان به قرآن کلن پشت بکنه، باید رحمت خدا هم اصل و بهره نخواهد بود. بعد میفهمیم که کلن راه خدا یه راهی هستش که انسان باید با اختیار دارن. اگه انسان رو با زور بردارن ببرن به طرف کارهای حسنه، انسان اصلاح نمیشه، چون راه خدا انسان باید قلبش اصلاح بشه، باطنش اصلاح بشه، نیتش اصلاح بشه. اینا هم وقتی اصلاح میشه که انسان باید قلبه کار بکنن. دور مال کجا؟ دور مال عالم ظاهره. دست و پای آدمو ببندن مثلا فرض کنیم به دور ببرنش مثلا مسجد، اونجا به دور بیاین کارش کنن، به دور دستش تکون بدن، تمالاس بکنن، نماز بکنن. این که قلب آدم اصلاح نمیکنن، قلب انسان از دایره اجبار و اکرام کلا خارج. کسی اگه میخواد قلبش درمان بشه باید رو قلبش کار بکنه، رو قلبش میخواد کار بکنه باید با اراده و اختیار خودش رحمت بکنه. میفرمان شاید یکی از تفاصیل آیه شریفه لایقان دین هم همین باشه. لایقان دین نمیگه که مردم رو برای دین اجبار نکنید، مردم رو وادار به دینداری نکنید، نه، میفرمان اصلا اجبار در دین ممکن نیست، اجبار در دین شدنی نیست، چون دین یعنی خودسازی، خودسازی برای مقام قلب، مقام قلب هم قابل اجبار کردن نیست. کسی نمیتونه قلب کسی کسی رو بادار رو کنه بکنه. آدم میتونه ظاهر کسی رو با اجبار عوض کنه، اما باطن کسی رو با اجبار عوض نمیتونه بکنه. اما یه رسمی شده بعد سو استفاده میکنم از آیه لایقان بدین، میگن آقا ما نمیخوایم دیندار باشیم، کسی هم باید مجبور کنه، باید آزادی داشته باشیم، هر کسی هر جوری دلش میخواد باشه. بعد استفاده آیه قرآن هم میکنن در جوه قرآن که خب تو آیات قرآن این مسئله سریعه روسکیره از مقلا وحری در مصد و سلام که از مسلماته که در جامعه اسلامی انسان ها رو وادار میکنن بر اعمال حسنه و کارهای خیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ظاهر رو حفظ نکنن باطن اصلاح نمیشه. تا مقداری که ظاهر رو میشه اصلاح کرد، حکومت اسلامی وظیفه داره مردم رو اجبار بکنه و انجام کارهای خیر. البته تو دیگه مسائل اجتماعی تو خونش کسی نباشه که هر گناهی میخواد بکنه خودش مربوطه، حق تجسس کسی نداره. اما در ملأ عام کسی حق داره گناه بکنه، معصیت بکنه، کار خلاف انجام بده، نه حق نداره. و حکومت اسلامی هم مقدس هستش که مردم رو در مقدار که قدرتش کفایت هستش وادار به کار خیر بکنه، تا با اصلاح ظاهر امر کم کم باطن کار درست بشه. این که میان لاحق الناس دین میخونن ازش نتیجه میگیرن که اصلا مردم رو باید مجبور به دین کرده، این تفسیر مسلمان تفسیر غلطش، هم خلاف بقیه آیات قرآنه، هم خلاف سنت. آیات قرآن همش سرتاسر برخواد از امر معروف و نهی از منکر میکنه و بعد از صحبت از احکام و حکومتی میکنه که اگر کسی دزدی کرد دستشو قطع بکنه، اگر کسی فحشا مرتکب شد با شرایطش مثلا گردش بکنه، چنداقش بدنه، جلوی جرائم اجتماعی رو باید گرفت، جلوی فساد و فحشا رو باید گرفت. ولی که مسئله قلب از داره اجبار و اجراح کنن خارجه. تو عالم باطن هر کسی میخواد به جایی برسه باید خودش شروع بکنه به خدمت کردن. در حال اینا چند تا از وسوسه های عام شیطان بود که شیطان به نام عمومی وسوسه میکنه، اما وسوسه های خاصش که دیگه موردی انسان باید درمان کنه دیگه. حالا مثلا این کلیاش هم فهمیدیم، مثلا الله اکبر نماز بدیم شیطان حمله میکنه، انواع خواطر تو نفس انسان شروع میکنه، افکار مختلف کردن و فعالیت کردن و اینا رو انشاءالله توی فصل دهم و یازدهم مفصل راه های مقابله کردن با این افکار نفسانی و خواطر اینا رو بیان میکنم. به اون افکار در فصل نهم تعدادی از روایات دیگر اهل بیت در باب حضور قلب بیان شده رو نقل فرمودن از اون ترجمه شده که با آمدن که اجازه ای که یکی دو کنه و سر معانیش در مدایی میشه تعمل بکنه و برای که صلوات و محمد و آل
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
جواهد اگر اول از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که حضرت فرمودن که اعبد الله فانک تراه فانلم تکن تراه فانه یراه خداوند متعال را عبادت کن چنان که گویا او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینی. این حدیث از احادیث مشکله دقیقا که چی میخوام این حدیث بفرمایم تفسیرهای مختلفی براش ارائه شده که سعی کن خدا رو جوری عبادت کنی که انگار خدا رو میبینی، اگر تو او را نمیبینی لااقل او تو را میبینه. اجمالا معلومه که حدیث میخواد به دو مرحله از عبادت اشاره کنه، یه مرحله عالی‌تر که حال انسان اینطوریست که خدا رو میبینه، یه مرحله پایین‌تر که اگر ما خدا رو نمیبینیم لااقل خدا ما رو میبینه. اما این دو مرحله دقیقا چی میخواد بفرماید این مقدار تفسیر سخت. تفسیر اینجا توی این کتاب شریف فرموده است، میفرمایند که حالت اول که اعبد الله کانک تراه به این معنی است که انسان گاهی و واقع مثل وقتی که در کنار یک محبوب یک عزیز یک دوست نشسته و تماشا میکنه باهاش صحبت میکنه جوری غرق در تماشای اون محبوب میشه که دیگه از اطراف کلا غافل میشه، مثلا نگاهش و نظرش به اوست. این حالت اوله. حالت دوم مال جایی است که انسان در محضر بزرگی یه رفیق کسی هست ولی محض جمال او نیست، اون کار خودش رو انجام میده. ما اجمالا میدونیم که در محضر او هستیم، توجه به خود او نداریم اما توجه به این داریم که در محضر او هستیم. لذا بازم این مقدار معدبانه رفتار میکنه. شما مثلا فرض کنید سر کلاس درس هم که میشینید اگه خیلی هم توجه به اون استاد نداشته باشید، توجه به درس نداشته باشید، ولی همه در که اجمالا میدیدم از سر کلاس درس نشستیم خب بالاخره آداب رو مراعات میکنیم دیگه، انسان خوابش هم بگیره دراز نمیکشه، انسان مثلا خمیازه بلند نمیکشه، ولی انسان غرق در توجه مثلا به اون فرد رفیقشه، غرق در توجه به اون سخنگار زیاد شده دیگه، گاهی موقع غرق در توجه به اون نیست ولی اجمالا میفهمه که الان در یه فضای خاصی وجود داره. میفهمن این روایت شاید بشه تفسیر کرد که مؤمن در حال نماز در قدم اول باید سعی بکنی که قلب در توجه به خداوند باشه، به طوری که اصلا به غیر خدا نظر نکنه و از غیر خدا ماسال الله کلن غافل باشه، کلن از نظر باشه. این حال کسانی هستش که خب عشق و خدا دارم را وقتی در نظر خداوند می ایستن کاملا محض در ارتباط با خدا ور میشن. اما اگر اینطور نبود انسان به خداوند توجه تام پیدا نکرد و تمرکز بر خدا پیدا نکرد لااقلش اینه که توجه داشته باشه که در محضر بزرگی ایستاده. انسانی که در محضر بزرگی ایسته از توجه به اون بزرگ غافله، یعنی رو به او نداره، با او صحبت نمیکنه، ولی اجمالا میدونه که کجا وایستاده، بازم مقداری در حد ادب نسبت به او مراعات میکنه. پس دارید ما از اینجا باید یک کلیدی به دست بیاریم که اولا موقع نماز حس بکنیم که در منظر خدا هستیم، گرچه خداوند رو قایب فرمودیم، قایب به صدای عددیش تو عددی ها بیدیم مخاطب داریم یا دونه مقایب مخاطب بودیست که باش توجه مستقیم داریم، مقایب بودی هستش که توجه مستقیم نداریم، گرچه ممکن حاضر باشه مقایب که موقع حاضر مثلا بنده میخوام مثلا با شما صحبت کنم با یه آقایی بغل دستمه به او که نمیگم تو، میگم ایشون، میگم او، در میگه مخایر استفاده کنم، گرچه چی هست، گرچه حاضر هست. انسان در محضر خداوند گاهی خدا را حاضر میبیند و مخاطب عشان توجهش رو خود خدا هست، گاهی خدا را حاضر میبیند اما حاضری که مغایر است، یعنی توجه مستقیم به او نداره، یعنی احساس میکنه که یه نفری که کنار دستش ایستاده. پس در نزد خداوند اگه هستیم درجه عالی حضور قلب تمرکز رو بر خداوند داره، درجه عالی رو برو ترمین هستش که انسان اصلا به یاد غیر خدا نباشه. یه اگر در تفهمده باشید حالا بعدا تو بحثای کتاب میرسیم عدبیات نمازم در سوره هم با همین حال شروع میشه، یعنی اول انسان با الحمدلله رب العالمین با غایب شروع میکنه، بعد در ایاک نعبد و ایاک نستعین میره در فضای مخاطب تو بعد از مفسرین عقیده‌شون میگن میگن به خاطر اینکه نماز خدا اول شروع میکنه حضور قلبش خام نیست به دلیل اینکه میگن الحمدلله لکه یا رب العالمین میگن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ولی قیام الدین بعد انسان کم کم حضور قلب پیدا میکنه تمرکز پیدا میکنه التفات میکنه از مقاریت به مقادر میگه ایاکه نعبود و ایاکه نستعین انسان بر این حال ایاکه تا آخر نماز حفظ بکنه البته انشاءالله میرسیم تو اذکار نماز که تو اذکار نماز انسان باید حتما حالش حال مخاطب باشه ولی میگه حکمتی اذکار نماز چه از اذکار قایه داره یعنی مثلا ما رو بوده میگیم نمیگیم سبحانکه 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 میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله دوست داریم میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده نمیگیم و بحمده چه این که چرا از زمین مخاطب استفاده نمی کنیم بشارا حکمتی رو حواست کتاب میرسیم ولی اجمالا باید حال انسان دیگه در نماز حال تقدر باید خود خدا باشه که غیر خدا توجه نکنه یه نکته است حالا تو بحث تفسیر حضور قلب که میخوام کم کم واردش بشم خیلی به کار انسان میاد روایت دوم روایتی است که جناب ابو حمزه صومالی رضی الله عنه نقل میکنن از حضرت علی بن حسین امام سجاد سلام الله علیه و آله که از امام سجاد علیه السلام نماز میخوندن ادای حضرت از روششون افتاد میگن ایشون تماشا میکردم حضرت دیدم عدد عباش رو صاف نکردن یه طرف عبا افتاده بود و عدد صاف نکردن عبا تا اینکه نماز تمام شد بعدا از نماز رو عباش رو صاف نکردی فرمودن که وای مردم میدانی در خدمت چه کسی بودم خب این روایت نکات مختلفی درش هست هر یه جهت شما دستور دادن وقتی که این نماز بخونیم باید خیلی با لباس خوب و آراسته و معطر و اونطوری در محضر یک بزرگی میریم وارد نماز باشیم خب انسان فکر میکنه ادب اقتضا میکنه که انسان وقتی نماز عباش میفته اول عباش اقتضا کنه صاف بکنه دیگه مرتب باشه سر نماز با یک سر و وضع نامرتبی حاضر نشه فرمودن وقتی با یک سر و وضعی که در نزد مخلوق نمیریم خب با اون سر و وضع در نزد خالق هم نرو این از یه طرف بزنیم ادا گویا ابو حمزه صومالی آدمی که برای بود آقا با اینجا ما این شکلی نماز خوندیم خوب با این سر و وضع چرا به عباد روش خدا صاف نکرد ولی امام علیه السلام بخوام بگم یه افق بالاتری هم هست که تو اون افق بالاتر انسان محو خدا میشه و اصلا ازش نمیاد که کار دیگری انجام بده که خداوند متعال وقتی از بنده این رو حس بکنه که این بنده در یه افق بالاتری هست دیگه به او اعتراض نمیکنه به جای مرحله پایین‌تر رو مراعات نکرد بنده نوری که مثلا من مثلا نماز میخونم خب اصلا نماز این آقا به رد میشه میفهمم اون یکی هم که مثلا کاری میکنه متوجه میشم زنگ دارم که میزنم متوجه میشم ممکنه اشاره هم بکنم مثلا دو تا تفرم بکنم به آقا مثلا خب تو این شرایط خداوند اونجا توقعی از بنده این هست که اگر عوام صاف دارم تو این هوا صاف نشده مسلمان خلاف ادبه یعنی هم میفهمم که عوام ترک شده هم میدونم که اگه عوام صاف بکنم از حضور قلبم کم نمیشه شدید اضافه بشه ولی این یه حالی بالاتر از این و عالیتر از این هست انسان تو اون حال هست اگر که بخواد لرزه یه مشغول به بدنش بشه مشغول به لباسش بشه از اون اوجی که درش هست میشه بیرون میاد این که بستگی به حال جدا به حال انسان در نماز باشه مثلا تو بعض احوالات نماز و احوال در اون سلام هست که مثلا در اون شرایط وقتی مثلا تو محضر آتش مثلا گرفت یا مثلا بچه افتاد مثلا حتی نقدر مرده هم نماز دادن که او یا اصلا مثلا صدا رو برده نشدن خب اونم یک کار است اول یک سوء تفاهمی اینجا پیش نرفته قد رو فهمه ما که ناقص هستیم و غرق در دنیا هستیم که خب معمولا اهل قفلت هستیم و ترک حضور و غرق اونها یه های اولیای خدا دارن که گاهی مثلا تو مصلی علیه السلام بوده که خونه آتیش بودی هم بشه حضرت التفات پیدا نکنن یا مثل اون روایتی که علامه ابن زمارک نقل کنن در خونه علیه السلام که حضرت خواستن تی هر پاشو بیرون بکشن از اون فاطمه زهرا سماورایه فرمودن در حال نماز بیرون بکشن در تنرحمه در حال نماز درد و احساس میکنن یه حالی است از این بالاتر که ما انسان کامله انسان کامل چون جامعه بین مقام و وحدت جسد هست گاهی مواقع تو حال نمازش دوربرش هم میدنه که سبب حضور درمش هم داره جای خودش داره اونو نباید کنه ما کرده با خودمون مقایسه بکنیم درست چون نکایتش میگن نکایت مثلا بچه رو مقایدید بچه رو مثلا فرقه از مار نمیترسه یه ذره بزرگ که میشه از مار میترسه بعد پهلمون که دوباره نمیترسه ولی نترسیدن پهلمون یک دونه ترسیدن و نترسیدن مار میلیون نترسیدن ما میتونه ما حضور قلب کامل نداره، تحلیل پیدا میکنه و اطراف ما میفهمیم میشنیم. یه جور انسان کامل که از اون حالت محو در نماز گذشته، هم یاد خدا هست هم عالم کتاب حفظ میکنه، اون یه حاله. ادا خادم بخشی هم رحمه علیه السلام در نماز رو انسان رو تو حال خودش مقایسه کنن، یه خوبی هم رحمه در نماز صدای گدا رو شنیدن که گفت که من صدا قرید انگوششون آوردن دور رو در حال رو انگوشترشون رو بخشیدن. خب پس میشه نه از ما چه این توقعی نیست، چون ما اگر بخواهم به انگوشت و انگوشت توجه کنیم از خدا غافل میشیم. اما اون کسی که قلبش تو ملکوت با خداست، بدنش در ظاهر با عالم ظاهره، اون حساب جداست، اون میتونه در نماز انگیزش هم ببخشه و در قلبش هم میشه رسودن به دون نخوره که این از اختصاصات عالم بقار. در حال امام صلی الله علیه وسلم که توی حال خاصی بودن، علمان مولی یکی از کاشون میگشتن توی حال بودن، موقع خاتم بخشی هم توی حال دیگه ای بودن. و ما در حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و
سلم صلی الله علیه و محمد و آل محمد رجل
به واسه معدن فرمودن دو نفر از امت اسلام دو نفر امت من به نماز میستن، در صورتی که رکوع سجودشون یکیست، این هر دو در رکوع یه مقدار هستن، در سجده یه مقدار هستن، ولی بین نماز اینها مثل فاصله زمین و آسمان. این نگه رو میده که پس باطن نماز همون جنبه قلبی و ملکوتیش از ظاهرش ملاک برای ارزش گذاری نیست. اگه گفتم تو ظاهرم رو بود تونانی کن سجده تونانی کن، برای اون باطنه ماسل بشه برای بعد تونانی کرد ما حضور قلب ماسل نشد فایده نمید. و باز در روایت هستش که کسی که در نماز صورتش رو برمیگرده این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، آیا نمیترسه که مورد عذاب الهی قرار بگیره و سکرامت چهره ظاهری بوده و چهره ملکوتی بوده چهره حمار قرار بوده؟ حالا در نماز صورت این رو برگردن در یه حدیش که حرامه، در یه حدیش هم که خیلیون به جایزه، ولی با عدد و حضور قلب در نماز ساتدار نیست. باطن و ملکوت یه انسانی که چنین کار رو میکنه باطن و ملکوت حیوانیست، چون این کار میشه در جهل و حماقت داره که انسان در محضر خداوند بیسته و بعد این طرف اون طرف رو نگاه کنه. اذا چهره ملکوتیش تشبیه به چهره ملکوتی حمار شده در اون حال در اون زمانی که این کار انجام میده. یا در روایت دیگه داره که اگر کسی دو رکعت نماز به جا بیاره و در این کار اگر مطلقا به دنیا توجه نکنه، خداوند همه گناه رو را میآورده. دیگه حالا انسان در کل نماز مطلقا به دنیا توجه نکنه، خب یه عشق میخواد و یک جذبه میخواد که حالا انسان آزی نماز رو میکنه بگم و مرمونه به دخل وسطش قلبش میفهمه دیگه به این طرف و اون طرف میکنه. یا در روایت مکرری داره که انسانات نماز میکنن بعد از نمازا دستش قبول میشن، بعضی ها سویستش، بعضی ها روبش، بعضی ها خمسش، بعضی یه شیشومی ها افتومی ها اشتومی ها هم بعد یک دمونش قبول میشن و بعد از نمازا هستش که هیچش قبول نمیشه و این نماز رو میدنن در صورت انسان و میگن این نماز به دوله آیز هم نماز نبود، گویا احانه داره نماز کرده که قبلا خونده که نماز ملکوتی داره ادراک کردن، اگر انسان حدش رو ادراک کنند انسان آزرده میشه و ناراحت میشه. خب حالا ملاک قبول شدن نماز چه هست؟ تو سوداری قبلا فهمدن قبلا ملاک قبول نماز روشن یه قبولی فقهی داریم، یه قبولی فقهی بگید حالا تکیب شرعی انجام داده و رساله تو اون خیلی سخت نیستش که حالا آداب شرعی مراد یه قبولی عبادت داریم به معنی یعنی عبادت تو درگاه خدا قبول بشه، یعنی اثر داره که وجود انسان. این همون بحثی که اول جلسه داشتیم که به مقداری که انسان نمازش تو وجودش اثر میکنه به همون مقدار میگه نمازش قبول شد. اگه اثر نکرد در وجود انسان میگه نمازش قبول نشد. به تا چه بس انسان نماز میخونن از اول تا آخر هم تو جا میاد شرایط طبیش هم مراعات میکنن، چه بسا خیلی زیبا نماز بخونه با صوت خوب و رشوع مفصل و سجده مفصل که مفصل خیلی از ما متاسفانه اینا تقریبا عادت میشه آدم به مدتی، ولی گفت این نمازش اصلا حضور قلب و توجه نباشه. نگاه فرمودن این نماز نکم این صلات کرد ما هم بلتر علیه ها، این اصل کنی سو بده باید مکرر آمده این نماز نکم این صلاتش ما هم بلتر علیه ها، بهره تو از نماز اون مقداری هستش که به نماز اقبال میکنه و نماز رو میارید. درسته؟ اون مقداری که واقعا توجه به نماز میکنید تمرکز بر نماز پیدا میکنید همون قدم در آخرت از نماز بهره میبرید در دنیا بهره و همون مقدار از نماز نصیبتون میشه. پس این یه دوم و یه سوم و یه چهارم و پنجم در واقع میزان حضور قلب ماست و نماز. حالا چیکار کنیم که این کمبوداشو جبران کنیم؟ یه روایت دیگه ای هست که آخر صفحه بعدی آوردن، روایت معروفی که ازا فهمونن که قرآن مدار نافله رو قرار داده برای اینکه فرائض تکمیل بشن. توی روایات داریم که قرآن مدار میدونست که قالب انسان ها اینجوری هستن که از نمازشون بیشتر یه سوم بهره نمیدارن. ما غالبا میدونی هستن لذا خدا برای اینکه اون دو سوم دیگه رو تکمیل بکنه نوافل رو دو برابر فرائض قرار داده. یعنی اگر بیشتر نکرد خریده و نماز واجب داریم 34 رکعت نمازش داریم نافله داریم. تو 34 رکعت رو معجز بخونیم تازه سر به سر میشه، یعنی اون مقدار طبیعی که بعد از نماز بهره میبردیم تازه چی میشه؟ بهره میبرد. اون مومنی که نماز واجبش رو درست میکنه با همون نماز واجبش بهره نوافل هم میبره، ولی مومن عادی که معمولا بیش از سوم نمازش رو بهره نمیبره احتیاج به اون دو سوم نافله داره که اون دو سوم نافله جبران نفسه چی کنه؟ نفس فریضه رو کنه. و اجمالا این هم خاطر شاید سرمان باشه از نظر فقهی توی روایات ما نوافل یک شکلی داره، یک ترسیمی داره غیر از ترسیمی که در بین ما متأسفانه وجود داره. توی روایات ما نوافل نومی و درگیه یعنی 34 رکعت جزو واجبات شمرده شده. حالا بین فقها بحث رو بینید چه جور واجبی هست که بین فقها میگن اصطلاح اینا واجبات مفتوره است، یعنی واجبه اما خدا از سر تفضلش گناه ترک نافله رو بخشیده. ولی اجمالا اصحاب ائمه علیهم السلام سیرهشون روششون برای این بوده که نافله رو مطلقا ترک نمیگردن و اصلا ما روایات داریم مثلا به خدمت حضرت یا مثلا فرمایید چی مزامی به دارم برسید چه کار کنم آدم میگن چی شده یا مثلا اینقدر نافله نخوندم فضا شد حضرت میگن اشکال ندارم نافله رو خودم میبخشم. یعنی فضای نوافل در اصل نصوص در اصل اصحاب ائمه طوری بوده که افراد اگر قضا میشده نافلهشون اصلا نگران میشدن مثلا مکرر مثلا پرسن آقا ما تو مسافرت هستیم نافله رو چیکار کنیم مثلا سوار شدن هستیم که بزنیم نافله رو بکنیم باید من پیاده شیم نافله بکنیم مثلا یا مثلا مریض شدن نافله رو چیکار کنم. یعنی مثلا نافله خامی اینقدر مسلم بود و اینقدر تیره بوده که در مورد ترکش و کیفیت ترکش و مواد جوادش مدن که میگردن سوال میگردن. چرا؟ چون اگه انسان نافله رو نخونه از من خودم که میگم اقلت میشم که میگم چون همت به جوابونهش متاسفانه نداریم بیر که خداوند دست رو داره. ولی به هر حال واقعیت و مطلب این هست که اونطور که توی روایات آمده سنت نافله خوانی از سنت مسلمه بوده در بین اهل بیت علیهم السلام و اصحاب اهل بیت علیهم السلام. حالا قبلا در اصل قبل بحث رفت مدارا مطرح شد این معنی نیست که حالا شما الان چند تصویر ببینید همه نوافل شب و صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا مثلا به یاد بیارید تو روایات فرمودن حتی در مقدور نافله شب و نماز شب باشه دو بعدش مثلا فرض کنم نافله صبح خیلی تاکید کرد که نافله صبح رو مثلا منتظر بود که قبل از نماز صبح بعدش مثلا نافله مغرب و عشا رو مثلا میتونه حتی در مقدور بخونه و نافله ظهر و نافله ظهر مثلا 4 رکعتش رو قبلا بخونه اسمش از صلات الابوابین صلات الابوابین فرزند بله این همت کردی هشت رکعتش کن همت کردی نافله اصلا حالا چهار رکعتش رو کن همت کردی هشت رکعتش کن. ولی به هر حال نماز بی نافله این نماز ناقص نماز ناقص هم به همون مقداری که انسان بهش ادبال داره آدم رو بالا میبره مقدار ادبالش ده همینه مقدار ادبالش همونطور که از اینکه روایات فرمودن معمول انسان ها یه سرمونی که ادبال دارن. حالا بعد یه مثلا مثل حضیر که خیلی مثلا تو نماز میکنم قفلاتش بیشتر باشه بیشتر یه چهار رو میشه یه پنجم یه شیشون یه هفتون به این نوالکن انصابات دیگم هم احوال در بودم. روایت دیگه اینجا خلال امام بابر علیه السلام که فرمودن که از رسول صلی الله علیه السلام فرمودن وقتی بنده مؤمن به نماز بایستد یه نماز به درست باشه با توجه و حضور قلب باشه خداوند متعال به اون نظر میکنه یا به تعبیر دیگه در روایت دارید خداوند به اون اجبار میکنه رو میکنه تا اینکه این بنده خدا از نماز منصرف بشه نمازش تموم بشه دیگه باشه بره و رحمت از بالای سرش بر او سایه افکند و ملائکه اطراف و جوانه او رو تا افق آسمان فرو گیرند و خداوند متعال یک ملکی رو بر او موکل میکنه که اون ملک به این شخصی که داره نماز میخونه میگه این نما خدا، اگر بدانی چه کسی نظر به تو میکند و با چه کسی مناجات میکنی، توجه به جایی نمی کنی و از این جای نماز و خارج نمیشن میکنه تا اول آقا نماز میکنه خدا سید. خب این یه رحمت خدا نازل میشه که خب معلومه انسان وقتی توجه به خدا میکنه خود به خود رحمت خدا برش میشه نازل میشه. ملائکه دور برشون میگیرن، خب ملائکه تو برو برو نمو رحمت خدا هستن میشه، اما رحمت خدا تو پایین میاد در حال دورش میشه تو این عالم ملائکه الهی دور مؤمن میگیرن. یه ملکی بهش ندا میکنه که میگه اگر که بدونی با کی داری صحبت میکنی، با کی مناجات میکنی، اصلا از این سجاده عبادت خانه میشی داری و رحمان میکنی، اون ملک موکل هم باز بیان حقیقت اصلا با صدای تو عالم ممکنه نشنه، ولی همچین حقیقتی هم تو عالم هست و ملائکه هستن که آدم این حقیقت رو تو قلب انسان القا میکنن که خلاصه قدر این نماز رو بدون و خلاصه قفلت نکن، ارزشش رو از دست نده، اینو فکر نکنید نماز چیز کمی هست که هنوز نماز تمام نشده فوری دل از ما مثلا الله اکبر من در پاش مثلا سجاده میره مومن باید وقتی اصلا سجاده میخواد پاشت بره باید با خلاصه ناراحتی دل بکنه از سجاده، یعنی باید حالش اینجوری باشه که ای کاش میشد اینجا بشینم به تعطیلات مشغول باشم، ای کاش که باید عبادت بکنم، خدایشون مجبور هستن، خدایشون دردیده دارم تا میشم از اینجا میرم، مثل دیارت اهلو در مسلم بینیم وقتی که میخواییم دیارت برید دیارت ندان دستور داره که به امام علیه السلام عرض کن که اگر که امر شما و وظیفه اشتغال امور دنیا نبود این وقت قلبم رضایت نمیداد که اینجا برم به سفر بکنم تا ابد الاباد در منطقه شما میموندم، همچی رو دیارت شما میپرداختم، ولی چون وظیفه دارم مجبور هستم تا میشم میرم. همون حالی که انسان در موقع ادای با حرم داره همون حال رو باید سجاده عبادت هم داشته باشه که اون ملک ادایی در واقع انسان این رو میگه اگر که میگه نشتی که چه خبر هست حسنی و رفتن نمیگرفتی، مگر از واقع اطاعت هم رو خدا که خدا خودش هم رو با دنبال کسب و کار رو دنبال علم و دانش رو دنبال وزارت اجتماعی و واقع از امام صادق علیه السلام منقول است، منقول هم که خوف و رجا در بعد به کسی جمع نمیشه مگر اینکه به اشتراش واجب میشه، اگه انسان خوف و رجا و هر دو داشته باشه حتما نشته به اشتر خواهد رفت و خطا نمیشه. بنابراین وقتی که نماز میخوانی اقبال کن به قلب خود از خدای عزوجل، زیرا که نیست بنده مؤمنی که اقبال کند به قلبش به خدای تعالی در نماز و دعا مگر آنکه قلوب مؤمنین را خدای تعالی به او اقبال دهد و با دوستی آنها او را تایید کند و او را به بهشت دهد. این روایت میفهمد هر کسی که به خدا اقبال بکنه خداوند قلب مؤمنین رو هم به طرف او اقبال میده. این از چه باره؟ این سرش که این با بحثه قبلی قدران درش معلوم در این محبت یه هم به درمیه محبت محصول سنتیت و تناسب روحیه. مؤمن هر چقدر که نورانی بشه همون مقدارم با مؤمنین قلبا مرتبط میشه و محبت پیدا میکنه، هر چقدر که تاریک بشه از مؤمنین میشه دور میشه. حتی توی روایت داره که حضرت فرمان اگه این موقعی خواست بدید که برادر مؤمنه یه همچین مضمون داره و همان وقت خواست که برادر مؤمنه احساس که دلت راه نمیده، احساس که همچین که پشت نمیده برادر مؤمنه، بدون که یا احدث سر تو یک کار خرابداری کردی یا احدث سر سوال گفت یا خوی خرابداری کرده، بالاخره یا توی گناهی کردی که دلت رو طرف راه نمیده بری یا اون یک خرابداری کرده. و اما اگه بنده ایمان رو حفظ کنم شما ایمان رو حفظ کنید دور ایمان در اهلمون باشه دیگه جایی برای اینکه رابطه قلبیمون ضعیف بشه از همدیگه دلمون بگیره همچین خیلی خوشمون نیاد از همدیگه باقی نمونه. خب طبق این اصل کلی پس انسان هر کار نورانی و خیلی که انجام میده سبب میشه که قلب مؤمنی به اون نزدیک بشه. یه مثلاقش هم که نمازه که انسان اگر با قلبش به خدای تعالی اقبال کرد قلوب مؤمنین هم به اون نزدیک میشه. خب قلوب مؤمنی که به اون نزدیک شد اثر میکنه تو وجود انسان، محبت مؤمنین به انسان کمک میکنه. چرا؟ چون مؤمنین هاشون مثل اعضای پیکرن، وقتی انسان نور پیدا کرد به مؤمنین وصل میشه از نور اونا هم میگیره رابطه دو طرفه، لذا حضرت فرمودن چی؟ با دوستی آنها او را تایید کنند. خداوند به وسیله دوستی مؤمنین اینو کمکش میکنه، یعنی اینطوری نیست که ما مثلا همین مجالس که دور هم جمع میشیم همین رابطه محبت ایمانی که با هم میداریم اینا آدم رو از دست کم بگیره فکر کنه که حالا با این دوست نه اینکه نیست این رابطه دوستی داره میشه دار و صدر میکنن با هم دیگه، اون در این اثر نداره، این در اثر نداره، هم دیگه رو میدن به طرف خداوند و اون رو جهش و با تو تعبیر دیگه نظر دارن که دو تا مؤمن وقتی کنار هم میان مثل دو تا دستن که هم دیگه میشن آزادگی اونا رو هم آزادگی اینو میبرن، هم دیگه رو تعریف میکنن، پشتیبانی میکنن در راه خدا. و اما آخرین روایت یه بقیه روایت تقریبا مضمون تو سندیه است، حضرت فرمودند دو رکعت متوسط با فجر بهتر است از ایستادن یک شب در صورتی که قلب انسان غافل باشد. این روایت رو قبلا هم خوندیم، اگر انسان دو رکعت نماز به جا بیاره دو رکعت متوسط، متوسط یعنی لازم نیست خیلی طولانی باشه، سرعت زیادی نداشته باشه، کندی زیادی هم نداشته باشه، یعنی با فکر باشه. قبلا فرمودم فکر یعنی چی؟ یعنی تمرکز به خداوند و توجه به خداوند. دو رکعت نماز با فکر از یک شب عبادت کردن با قلب غافل بهتره، که این هم نشون میده که اساس نماز تفکر و حضور قلب و توجه به خداوند متعال است. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده به هممون که از عمرمون درست استفاده کنه، قلبمون متنبه به توجه به خداوند به یاد خدا بشه، در نمازها حال حضور قلب و عبودیت خودمون رو حفظ کنه. اللهم صل علی محمد.